سلام بر شما شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه شنبه 27 ماه عقرب سال 1404 هجری شمسی برابر است با 18 نوامبر سال 2025 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. اتاق تجارت و صنعت مشترک افغانستان و پاکستان خواهان باز شدن راه‌های مواصلاتی بین دو کشور شد. مرگ یک نوروز در کابل واکنش شماری از فعالان مدنی و حقوق زن را بار آورد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه غزه را تصویب کرد. تفصیل خبرها. اتاق تجارت و صنعت مشترک افغانستان و پاکستان از حکومت پاکستان خواسته است که به زودترین فرصت راه‌ها را برای انتقال اموال تجارتی باز کند. این اتاق شب گذشته در اعلامیه گفته که هزاران لاری اموال در بنادر و سرایها متوقفن که روزانه حداقل بین 150 تا 200 دلار مالیه و مصارف دیگر میپردازند. در اعلامیه همچنان گفته شده که بسته شدن راهها و رکود تجارتی برای پاکستان هم زیان بزرگ وارد کرده. از 12 اکتبر به این سو که بین قوای سرحدی پاکستان و طالبان در امتداد خط دیورند برخورد صورت گرفت، تمام راه‌های مواصلاتی بین دو کشور به شمول تورخم و اسپین بولدک مسدود شدند. وزیر تجارت حکومت طالبان گفته که در حدود 12,000 کانتینر اموال تجارتی تجار افغان هم اکنون در بندر کراچی و دیگر بنادر پاکستان متوقف می باشند. نظر به گزارشات دست کم 300 میلیون دلار به تجار دو کشور ضرر رسیده است.
مرگ یک نوروز 17 ساله در کابل پایتخت افغانستان واکنش شماری از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. آنان از چگونگی برخورد پلیس طالبان با این قضیه انتقاد می‌کنند. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها، یک نوروز 17 ساله حدود 1.5 ماه پس از ازدواجش به طور مشکوک در کابل به قتل رسیده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه از لایحه قطعنامه حمایت کرد که بر اساس آن برنامه پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای ختم جنگ در غزه و جابجا شدن قوای بین المللی حفظ صلح در این منطقه عملی می شود. اسرائیل و گروه افراطی فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی خوانده می شود، ماه گذشته اولین مرحله پلان 20 ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ را در مورد غزه پذیرفتند که در آن آتش بس در جنگ دو ساله و تبادله گروگان‌ها و اسیران مد نظر می باشد. رئیس جمهور ترامپ از تصویب این قطعنامه استقبال کرده است. سفرای روسیه و چین که حق ویتو دارند از رأی دادن خودداری کردند تا راه برای تصویب این قطعنامه باز شود. و وزارت خارجه بریتانیا هشدار داده است که دادن ویزا به شهروندان بعضی کشورها را ممنوع خواهد کرد. این وزارت به خاطر عدم همکاری بعضی کشورها در بخش اخراج پناهجویان غیرقانونی آنها این هشدار را صادر کرده است. بخش زیاد این تهدید به کشورهای آفریقایی از جمله انگولا، نامیبیا و جمهوری کانگو مواجه است. بریتانیا تا ماه جون سال جاری به بیش از 834,000 نفر به دلایل کار، تحصیل، مسائل بشری و خانوادگی ویزا داده تا قانونی به این کشور سفر کنند. این افراد اکثرا اتباع هند، چین، پاکستان و آمریکا می باشند. برعکس در بین کشورهایی که اتباع آنها غیر قانونی به بریتانیا رفتند، اکثریت آنها به تهدید اخراج روبروند، نام افغانستان در صدر قرار دارد. از جمله تقریبا 42,000 پناهجویی که از راه‌های غیر قانونی به بریتانیا رسیدند، افغان‌ها بیشترین رقم را تشکیل می‌دهند که تعدادشان به 6,600 نفر می‌رسد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مرگ یک نوروز جوان عکس العمل جامعه مدنی و فعالان حقوق را در کابل بار آورده است. یک خانم فعال حقوق میگوید
قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته خودش بر ما یک فاجعه است، پرسش برانگیز است.
مصاحبه در این مورد با سابق لوی سالنوال دوران جمهوریت.
نهادهای کشفی و نهادهای تحقیقاتی باید تمامی زوایای قضیه را روشن کنند و حقایق در رابطه باید به دست بیاید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد خطرنامه پیشنهادی غزه را تصویب کرد. سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن چندین فعال در سرحدات این کشور سخن میگوید. یک تعداد زنان از عدم اشتراک در نمایشگاه تجارتی فیلی در کابل شکایت دارند. یک تن از آنان گفت:
اصلا خودی خانوما گپ نمیزنم، اجازه نمیدم خانوما گپ بزنه، کلا برشکست شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مرگ یک نوعروس 17 ساله در کابل پایتخت افغانستان تحت کنترل طالبان واکنش شماری از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخته است. آنان از چگونگی برخورد پلیس طالبان با این قضیه انتقاد می کنند. بر اساس گزارش برخی رسانه ها، یک نوعروس 17 ساله حدود 1.5 ماه پس از ازدواجش به طور مشکوک در کابل به قتل رسیده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماره از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که شیوه برخورد پلیس طالبان با پرونده مرگ فرخنده 17 ساله بار دیگر نگرانی‌ها درباره شفافیت و نحوه رسیدگی پلیس طالبان به پرونده‌های خشونت علیه زنان را برجسته کرده است. آنان می‌گویند که اعلامیه کوتاه و مبهم قماندانی امنیتی طالبان نه تنها به نگرانی‌ها در این مورد پایان نداده، بلکه پرسش‌های تازه درباره چگونگی رسیدگی پلیس طالبان و این رویداد را ایجاد کرده است. و تازگی برخی رسانه ها به نقل از منابع محلی گزارش دادند که فرخنده 17 ساله که حدود 45 روز پیش با پسر 17 ساله یکی از چهره های با نفوذ محلی و شریک تجارتی و دارای نفوذ گسترده در حکومت طالبان ازدواج کرده بود، در شرایط مشکوک در آپارتمان خانواده شوهرش در گلبهار سنتر کابل کشته شده است. ناهید مسعودی فعال حقوق زن دوشنبه 26 عقرب در صحبت با رادیو زودی مرگ فرخنده را تکان دهنده خواند.
قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته خودش بر ما یک فاجعه است، پرسش برانگیز است. نظر به تصاویری که در رسانه های اجتماعی نشر شده، خشونت قتل خانوادگی را نشان میده. یعنی این یک حادثه، یک مرگ عادی نیست. نشان علائم خفق شدگی، ضرب ستم شدگی در وجودشان دیده میشه.
رقیه سایی یکی دیگر از فعالان حقوق زن در این مورد میگوید:
تداوم این وضعیت و قتل زنان را عادی جلوه دادن و پنهان کاری در واقعیت ها واقعا نگران کننده هست و این به مردهای دیگری جرأت میده که زنان را بسیار به آسانی به قتل برسانند و بعد بدون سر صدا به آرامی دفن بکنند، چون هیچ پاسخگویی برشان وجود نداره.
در 3 روز گذشته تصاویر متعدد منسوب به فرخنده در شبکه های اجتماعی دست به دست شده که برخی مربوط به مراسم ازدواج است. همچنین تصاویری از جسد او منتشر شده که برخی کاربران میگویند آثار ضربه و خشونت جسمی در صورت او دیده می شود. در پی نشر گسترده این تصاویر و افزایش پرسش ها، قماندانی امنیتی طالبان در کابل روایت متفاوت ارائه کرده است. خالد زدران سخنگوی این قماندانی دوشنبه 26 عقرب در صفحه ایکس خود نوشته که زنی به نام فرخنده 2 روز پیش به گفته خانواده اش دچار سکته مغزی شده است. او افزوده که بعدن این حادثه در شبکه‌های اجتماعی مشکوک توصیف شد. آنان تحقیقات اولیه را انجام دادند و تاکنون هیچ فرد مشکوک پیدا نشده است و خانواده او نیز به کسی مشکوک نشده و شکایت ارائه نکرده است. به گفته او تحقیقات در این مورد ادامه خواهد یافت. قماندانی امنیتی طالبان در کابل هیچ سند یا جزئیات درباره نحوه انجام تحقیقات اولیه ارائه نکرده و مشخص نساخته که خانواده پدر یا خانواده خسر فرخنده این موضوع را گفتند که او در نتیجه سکته مغزی درگذشته و آیا طب عدلی در جریان بوده یا نه. شماری از کاربران در بخش تبصره ها در شبکه ایکس به این اعلامیه واکنش نشان داده و خواستار تکمیل هرچه زودتر تحقیقات جدی در این پرونده شدند. قیس عطل یکی از کاربران این اظهارات را تلاش ناموفق برای پنهان کردن حقیقت خوانده، گفته هر زمان که زنی در شرایط مشکوک میمیرد میخواهید زیر پوشش تحقیقات پنهان شوید، فرخنده حق دارد حقیقت در مورد مرگش روشن شود. اسدخان یکی دیگر از کاربران خبران نوشته که پرونده تیبی او باید با مردم شریک شود و افزوده که تصاویر منتشر شده از جسد فرخنده نشان دهنده کبودی زیر چشمهایش نشانه آسیب سر است نه سکته مغزی. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اما نوشتند که لازم است حریم خصوصی دیگران حرمت گذاشته شود و با درک احساسات خانواده های داغدار در برابر روایت های نادرست مسئولانه برخورد شود. خانواده پدر فرخنده از ارائه پاسخ به سوالات رادیو زودی در مورد این قضیه خودداری کرده است. در این حال شماری از آگاهان امور حقوقی تاکید می کنند که پلیس موظف است حتی بدون شکایت خانواده مرگ های غیرعادی را به طور کامل بررسی کرده و مدارک طبی و گزارش های عدلی را برای روشن شدن حقیقت جمع آوری کند. عبدالواحد سعادات یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
این در گام نخست وظیفه پلیس افغانستان است که باید موضوع را تحقیق بکنه و همچنان این مسئله را به طب عدلی راجع بسازه. قضاوت در این مورد از صلاحیت طب عدلی است و این مسئولیت متوجه پلیس و معلومدار ارگانهای حراست حقوق میشه.
هرچند حکومت طالبان همواره گفته که تمامی قضایا را مطابق اصول شریعت اسلام پیگیری می کند، اما برخی منتقدان حکومت طالبان می گویند که فقدان میکانیزم های نظارتی مستقل و نبود اطلاعات شفاف مانعی جدی در راه دسترسی قربانیان خشونت به ویژه زنان و دختران به عدالت است.
فرید حمیدی لوی سالنوال در نظام جمهوری پیشین افغانستان می گوید برای روشن شدن حقیقت در مورد مرگ فرخنده نوعروس عبدالساله در کابل لازم است همه جوانب قضیه به صورت مسلکی و بدون ابهام بررسی و ارزیابی شود تا مشخص گردد که قتل رخ داده است یا خیر. خبرنگار رادیو آزادی در گفتگو با آقای حمیدی در اول نظر او را در رابطه با اظهارات سخنگوی قمندانی امنی طالبان در کابل که قتل فرخنده را به اساس معلومات خانواده او سکته مغزی خوانده پرسیده است.
در رابطه با اظهارات سخنگوی مثلا قمندانی امنیه کابل باید بگویم که اظهارات کاملا فاقد اعتبار حقوقی و در این زمان اظهارات غیر مسئولانه و غیر مسلکی است. در رابطه با این نوع قضایایی که اتفاق مفته، نهادهای کشفی و نهادهای تحقیقاتی و اساس قوانینی که وجود داشت و به اساس مسئولیت‌های وظیفوی باید تمامی زوایای قضیه را روشن کنند و حقایق در رابطه باید به دست بیاید. اسناد، مدارک، شواهد و دلایل کافی در این رابطه جمع‌آوری شود تا حق کسی تلف نشود و در این زمان عدالت و حاکمیت قانون به شکل دقیقش تطبیق شود، که البته متاسفانه برای تطبیق عدالت و حاکمیت قانون شرایط جامع و کافی برای فعلا در افغانستان به صورت عموم وجود ندارد.
خالد زدران سخنگوی قمندانی امنی طالبان در کابل گفته که آنان تحقیقات اولیه را انجام دادن و تاکنون هیچ فرد مشکوک پیدا نشده و خانواده فرخنده هم به کسی شک نکردند و شکایت نداشتند. این اظهارات به نظر شما به چی معناست؟
طبق اظهاراتی که اونا کردن به هیچ صورت شکایت و یا پس گرفتن شکایت خانواده نمیتونه باعث توقف قضیه رسیدگی به قتل شود.
راجع کردن این قضیه به طب عدلی چقدر میتونست در روشن شدن حقایق و پاسخگویی به مردم کمک کننده باشد؟
در عین زمان در چنین موارد طب عدلی و نظریه متخصصین طب عدلی میتونه که راهگشای بسیار دقیق باشه تا از طریق بررسی های علمی که اونا انجام میدن و تخصص که دارن مشخص شود که علت مرگ چی بوده.
حمیدی صاحب، آیا موارد دیگر هم است که بررسی آن بتواند در رسیدگی به این قضیه مؤثر باشد؟
تحقیقات از خانواده های مقتوله دوستانش میتونه کمک کنه، بررسی مراسلات تلفنی، تماس های تلفنی، بررسی سوابق خشونت در خانواده اگر وجود داشته. تمام از این مسائل میتونه که به صورت مسلکی جمع‌آوری شود و بالاخره به این نتیجه برسن که آیا قتل صورت گرفته و یا صورت نگرفته. ولی در آغاز چنین اظهارات توسط یک مسئول رسمی، من فکر میکنم که این برای فریب افکار و اذهان عامه است و به هیچ صورت هم پایه و استناد قانونی نداره.
صحبتی بود با فرید حمیدی، لوی سالنوال در نظام جمهوری پیشین افغانستان.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه از لایحه قطعنامه حمایت کرد که بر اساس آن برنامه پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای ختم جنگ در غزه و جابجا شدن قوای بین المللی حفظ صلح در این منطقه عملی می شود. اسرائیل و گروه افراطی فلسطینی حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی خوانده می شود، ماه گذشته اولین مرحله پلان 20 ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ را در مورد غزه پذیرفتند که در آن آتش بس در جنگ دو ساله و تبادله گروگان ها و اسیران مد نظر می باشد. اما قطعنامه شورای امنیت برای ایجاد یک اداره انتقالی و دادن اطمینان به کشورهایی که قوای حامی صلح را به غزه می فرستند ضروری است. در متن قطعنامه گفته می شود که کشورهای عضو می توانند در شورای صلح که توسط رئیس جمهور ترامپ رهبری می شود شامل شوند. این شورا بر برنامه های بازسازی و ثبات اقتصادی غزه نظارت خواهد کرد. قطعنامه همچنان اجازت می دهد که یک قوه بین المللی پروسه خلسلاح در غزه را عملی کند که در آن جمع‌آوری اسلحه و از بین بردن زیربناهای نظامی شامل است. حماس در اعلامیه بار دیگر تاکید کرد که خلسلاح نخواهد شد و جنگ آن علیه اسرائیل یک مقاومت قانونی می باشد. با این اعلامیه گروه حماس مخالفت خود را بر ضد جابجا شدن قوای بین المللی نشان داده است، پیشنهادی که در قطعنامه تصویب شده. حماس در اعلامیه‌ای که بعد از تصویب قطعنامه نشر کرد گفته است که قطعنامه یک مکانیزم بین المللی محافظتی را در غزه تحمیل میکند که مردم و گروه ما مخالف آن است. مایک والز سفیر امریکا در ملل متحد گفت قطعنامه که پلان 20 ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ جزء آن می باشد راه را برای خودمختاری فلسطینی ها باز می کند، جایی که جنگ راه خود را به صلح باز می کند و امکان رسیدن به یک افق سیاسی فراهم می شود. سفرای روسیه و چین که حق ویتو دارند از رأی دادن خودداری کرده و راه را برای تصویب قطعنامه باز گذاشتند. اداره فلسطین یک اعلامیه را نشر نموده و از این قطعنامه استقبال کرده و گفت که حاضر است در این برنامه سهم بگیرد. قطعنامه در اسرائیل هم با واکنش‌های زود و نقیض روبرو شده، زیرا اسرائیل چنین فکر می‌کند که این قطعنامه راه را برای تشکیل دولت مستقل فلسطین باز می‌کند که گروه‌های راست و صد اعظم این کشور با آن مخالفت دارند.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک سازمان حقوق بشری ایران به نام حالوش گزارش داده است که دست کم 7 پناهجوی افغان توسط نیروهای مرزی ایران کشته و شمار دیگر زخمی شدند. حالوش در اعلامیه در اینستاگرام خود نوشت که این رویداد روز جمعه در منطقه سراوان سیستان بلوچستان رخ داده است. در همین حال خانواده های برخی از قربانیان این رویداد می‌گویند که آنان در تلاش رسیدن به اروپا از طریق ایران و ترکیه بودند. این در حال است که به گفته حالوش حدود 10 روز پیش نیز در اثر تیراندازی نیروهای مرزی ایران در همین منطقه دست کم 20 افغان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشر ایرانی حالوش میگوید که دست کم 7 پناهجوی افغان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران توسط نیروهای مرزی ایران کشته شدند. این سازمان نو وقت روز یکشنبه 16 نوامبر با نشر ویدیوی در صفحه اینستاگرام خود گفته است که این رویداد روز جمعه 14 نوامبر در منطقه ساروان رخ داده است. مقام‌های ایرانی تاکنون در مورد این حادثه ابراز نظر نکردند، اما پیش از این نسبت به ورود غیرقانونی مهاجران به ایران هشدار دادند. حالوش در گزارش خود گفته است که نیروهای ایرانی با شلیک سلاح‌های سبک و نیمه سنگین این افغان‌ها را هدف قرار دادند و شمار ایرانی زخمی کردند، اما این نهاد آمار زخمی‌ها را ارائه نکرده است. سازمان هالوش به پرسش های رادیو آزادی در مورد چگونگی این رویداد پاسخ نداد، اما در گزارش خود گفته که تلاش میکند آمار دقیق کشته شدگان و زخمی ها را مشخص سازد. این سازمان ویدئویی را نیز منتشر کرده که در آن اجساد خون‌آلود دیده می شود، اما رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل این ویدئو را تایید کند. هالوش افزوده که نیروهای ایرانی ده ها افغان را که وارد خاک ایران شده بودند بازداشت کرده و به کمپ‌های دیپورتی در زاهدان انتقال دادند، افرادی که ظاهراً روز شنبه به افغانستان بازگردانده شدند. منطقه ساروان که با پاکستان مرز مشترک دارد و با چند منطقه سرحدی افغانستان نیز نزدیک است، یکی از مسیرهای عمده ورود مهاجران افغان به ایران به شمار می رود. در همین حال خانواده شمار از قربانیان گفتند که این افراد می خواستند از طریق ایران به گونه قاچاق خود را به ترکیه و از آنجا به اروپا برسانند. محمد سلیمان از باشنده های ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر بر رادیو آزادی ادعا کرد که یکی از نزدیکانش قصد داشت از ایران به ترکیه و سپس به اروپا برود، اما روز جمعه 14 نوامبر در مرز ایران در تیراندازی نیروهای ایرانی کشته شد. او گفت فرد کشته شده حمیدالله نام داشت و 28 ساله بود.
این بچه 3 خواهر داشت، به خاطر ایران میرفت که از اینجا برود به ترکیه و از ترکیه برود طرف اروپا. اقتصادش خراب بود و به همون خاطر میخواست که برود طرف اروپا تا پول کمایی کند. دیگه بسیار حادثه تاسفبار رخ داد.
او با نقل از همراهان حمیدالله ادعا کرد که در این رویداد چندین نفر دیگر نیز کشته شدند، اما شمار دقیق آنها مشخص نیست. این در حال است که بر اساس گزارش آلوش در روز پیش نیز در همین منطقه در تیراندازی نیروهای مرزی ایران دست کم 20 افغان کشته و زخمی شده بودند. محمد آقا باشنده ولسوالی پلخمری ولایت بغلانی بر رادیو آزادی ادعا کرد که یکی از نزدیکانش در همان حادثه کشته شده بود. محمد آقا به اساس گفته های یکی از همراهان فرد کشته شده ادعا کرد که در آن رویداد 8 نفر کشته شدند، یکی از آنان از بدخشان و بقیه از مناطق مختلف افغانستان بودند.
تعدادش 8 نفر بود، یک دست از خانواده ما بود، فعلاً دفن خاک شدند در افغانستان. دیگه حادثه قسم دست قومت های سرایوان شده بود. یادسته خوب سرایوان و مرز مشکل و بین مرز مشکل اینا به پایین شدن که پایین میشن همونجا کمین میخورن.
او از حکومت طالبان خواست که از طریق راه های دیپلماتیک موضوع را بررسی کرده و عاملان آن را مجازات کند. آنان همچنین از حکومت طالبان میخواهند که برای ایجاد زمینه کار در داخل افغانستان تلاش کند تا جوانان افغان مجبور نشوند به خاطر پیدا کردن کار از راه های خطرناک و به گونه قاچاقی به کشورهای دیگر بروند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پس از بازگشت طالبان به قدرت گزارش های زیادی از افزایش بیکاری و فقر منتشر شده که این معضل باعث شده شمار زیادی از جوانان افغان برای یافتن کار راهی مسیرهای خطرناک قاچاق شوند. مسیر ایران و ترکیه یکی از آسان‌ترین راه‌های قاچاق به اروپا خوانده می‌شود، اما مرگبارترین مسیرهای رسیدن به اروپا است که به اساس گزارش‌ها سالانه صدها افغان برای رفتن از این مسیر دلخوش می‌کنند، اما یک تعداد زیادشان با چنین رویدادهای مرگبار روبرو می‌شوند. سازمان حقوق بشری ایرانی هالوش در 14 اکتبر سال 2024 میلادی با نشر گزارش از تیراندازی و انفجار بر 300 پناهجوی افغان در منطقه ساروان توسط مرزبانان مرزی ایران خبر داد و گفت که در این رویداد بین 60 تا 70 نفر کشته شدند. هرچند حکومت ایران این حادثه را رسما رد کرد، اما حکومت طالبان در 31 اکتبر سال گذشته با نشر اعلامیه گفت که یافته های آیت آنان نشان داده است که نیروهای ایرانی بر افغان ها تیراندازی کرده و دست کم 3 نفر را کشته و 23 نفر را زخمی کردند. حکومت طالبان در اعلامیه رسمی گفت که شمار از کشته شدگان و زخمی ها به افغانستان منتقل شدند و روند انتقال دیگران ادامه دارد. هرچند در اعلامیه از تحقیقات بیشتر در مورد این رویداد خبر داده شده بود، اما با گذشت بیش از 1 سال جزئیات نهایی این رویداد هنوز با رسانه ها شریک نشده است. پیش از این نیز حکومت پیشین افغانستان در ماه می سال 2020 اعلام کرده بود که نیروهای ایرانی 46 کارگر افغان را که قصد ورود به ایران را داشتند به دریا انداختند که در نتیجه 12 نفر کشته، 17 نفر ناپدید و 17 نفر نجات داده شده بودند، اما مقامات ایرانی این ادعا را رد کرده بودند. چند بعد از آن در یک رویداد نیروهای ایرانی بر یک موتر حامل مهاجران افغان تیراندازی کرده بودند که در این رویداد موتر آتش گرفته و 4 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. ایران آن زمان گفته بود با عاملان این رویداد برخورد قانونی خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان است.
شماری از تاجران و صنعتکاران زن میگویند که به دلیل محدودیت‌های طالبان نتوانستند در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک کنند و محصولاتشان را به نمایش بگذارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که محدودیت‌های طالبان عملاً آنان را از فعالیت تجارتی کنار زده است. چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل روز دوشنبه گشایش یافت و تا یک هفته ادامه خواهد داشت. خبرنگار رادیو آزادی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
یک زن باشنده شهر کابل که مسئول یک کارگاه تولید لباس‌های افغانی، دستکول و انواع صنایع دستی است، میگوید که در نزدیک به 2 سال اخیر به دلیل تشدید محدودیت‌ها سوی طالبان هیچ فرصتی برای اشتراک در نمایشگاه‌های ملی و بین المللی به دست نیاورده است. این زن که از آموزش نیز باز مانده و 10 سال تجربه کار دارد و نزدیک به 20 دختر با او کار می‌کنند، به شرط افشانه شدن نامش به رادیو آزادی گفت که طالبان برای اشتراک در نمایشگاه‌ها محدودیت‌های خاصی از جمله داشتن محرم را وضع کردند و به همین دلیل آنان در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک ندارند. یک و نیم سال پیش یکی دو بار در نمایشگاه ها اشتراک کردم، اما در ماهای اخیر دیگر اجازه داده نمی شود. طالبان می گوید باید محرم همراه داشته باشی. محرم همیشه نمی تواند با ما باشد یا باید تمام روز همانجا بنشیند. به همین دلیل نتوانستم دوباره اشتراک کنم. نمایشگاه بسیار مفید بود. سود داشت. با مردم و تاجران آشنا می شدیم و مردم کارت های تجارتی ما را می بردند.
ملیحه شمس باشنده هرات و رئیس یک شرکت تولید زعفران نیز شکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت
در این نمایشگاه ورود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم، به خاطر که خانم ها بود اجازه ندادن که هیچ مرد داخل بشه. جمع کل قرصه دارا خانم ها بودن و هیچ مرد وارد نشد و هیچ سودا یا هیچ معامله یا هیچ منفعت به نمایشگاه به حال ما نداشت.
باشنده دیگر هرات که کارگاه خیاطی و یک شرکت تولید زعفران و تجارت محصولات زراعتی را مدیریت می کند، می گوید از اینکه 25 زن و دختر که از آموزش و کار باز ماندن با او مصروف کارند، مجبور است فعالیت خود را ادامه دهد. اما این زن که نخواست نامش فاش شود، تاکید می کند که در 4 سال اخیر با وجود تلاش های زیاد، نه در داخل و نه در بیرون از کشور، بدون محرم مرد اجازه اشتراک در نمایشگاه ها را داشته و به گفته او روز به روز به سوی شکستگی می رود.
و هیچ نمایشگاهی هیچ کدام کاری که به خوبی ما باشه هیچ چیزی ما را اجازه نمیدم. حتی با ارگان دولتی وقتی که میریم امروز تمدید جواز بدون بقره اجازه نمیده. اصلا خودی خانوما گپ نمیزنم، اجازه نمیدم خانوما گپ بزنه. کلا در شکست شدیم. به در ما خدا شاید 100 افغانی اگر با ما بمونه پس مرگ بمونه.
این زنان میگویند که اگر اجازه اشتراک یا غرفه داشتن در نمایشگاه‌های اقتصادی و تجارتی برایشان داده شود و محدودیت‌ها کاهش یابد، میتوانند از این طریق با تاجران، خریداران و حتی بازارهای بین‌المللی قرارداد ببندند و بازاریابی برایشان آسان‌تر شود. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که دوشنبه 26 عقرب 4 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل افتتاح شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در وبسایت خود نوشته که این نمایشگاه تا 2 قوس ادامه دارد. در ادامه آمده که تاجران و تولید کنندگان از تمام ولایات افغانستان و همچنین شماری از کشورهای منطقه محصولات و خدمات خود را به مدت 7 روز به نمایش می‌گذارند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان نیز گزارش داده که قرار است از 26 تا 29 ماه جاری شماری از تاجران افغان در نمایشگاه در ترکیه اشتراک کنند. به گفته سید حماد هاشمی، اتشه تجارتی وزارت صنعت و تجارت طالبان در استانبول، 44 تاجر افغان در این نمایشگاه اشتراک میکنند و 9 غرفه برای صادرات افغانستان اختصاص یافته که زعفران، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، صنایع دستی، میوه خشک، قالین و دیگر محصولات در آن راه می شود. اما حکومت طالبان درباره اشتراک زنان تاجر افغان در این دو نمایشگاه چیزی نگفته است.